بسم الله الرحمن الرحيم.
المسألة الفلسفية الكبرى في الإدراك هي مقابلة صياغته في مفهوم فلسفي يكشف عن حقيقته بكله ويوضح ما إذا كان الإدراك ظاهرة مادية توجد في المادة من بلوغها مرحلة خاصة أول من التكامل كما تزعم المادية أو ظاهرة مجردة عن المادة أو ظاهرة مجردة عن المادة ولونا من الوجود ضرائها وضراء بظاهرها كما هو مع الإدراك في مفهوم الفلسفي لدى الميتافيزيون. میرمان در مسئله ادراک مهمترین موضوعی که باید در اطرافش بحث بشه اینه که ما ادراک را به چه شکلی تفسیر کنیم از نظر فلسفی، یعنی آیا حقیقت ادراک یک امر مادی صرف هست، یک پدیده است که وقتی ماده در سیر تکاملی به یک مرحله میرسه این پدیده ازش ظاهر میشه، و یا اینکه یک ادراک مجردی است و ربطی به ماده نداره اونطور که مکتب متافیزیک. برای که این مسئله روشن بشه ما باید بحث بکنیم یک بحث فلسفی در شناختن حقیقت ادراک. البته در این بحث عمده طرف نزاع ما مارکسی ها هستن، البته منحصر به اونها نیست، ولی چون بیشتر اونها در این مسئله پافشاری دارند و در بیانات گذشتهشون هم ازشون نقل کردیم که ادراک رو امر مادی میدونند و نتاج طبیعت میدونند، اینه که توجه ما در بحث بیشتر با اونهاست. ابتدای قسمت هایی از بیانات اونها را در زمینه ادراک نقل میکنن و بعد شروع میفرمند در این که مسئله ادراک با چند تا از علوم مختلف سر و کار داره و ما دیگه خیال کردن که به وسیله این علوم و پیشرفت‌هایی که در این علوم حاصل شده میشه مسئله ادراک را حل کرد، در صورتی که این اشتباه هست. ارتباط ادراک با این علوم معناش این نیست که این علوم بتونن حقیقت ادراک را باید روشن کنن. رابطه ادراک را با اندام‌های بدن یا با حالات روانی میتونن روشن کنن، اما اینکه حقیقتش چی هست، یک امر مادی است یا امر مجردی است، این علوم نمیتونن اینا اثبات کنن. برای اینکه همونطور که بارها گفته شده علوم تا اونجایی پیشرفت میکنن که پای تجربه در کار باشه، اما تفسیر یک پدیده، تفسیر عقلانی یک پدیده، این ربطی به تجربه نداره و بنابراین بعد از اکتشافات این علوم تازه جای این بحث باقی میمونه که آیا ادراک حقیقت مجردی است و اینها از لوازم و مقارناتش هست و یا اینکه خود اینها، خود این پدیده‌های مادی عبارت است از ادراک. میاد حالا فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، علوم مختلف هست، یکی یکی ذکر میکنم. بله، اونها هم به عنوان اینکه مجرد است یا مادی نمیتونن بحث کنن، از راه تجربه میاد بحث میکنن. بزرگترین مسئله فلسفی در باب ادراک کوشش است برای ریختن این ادراک در یک مفهوم فلسفی که قالب ریزی کنند این را در یک مفهوم فلسفی که کشف کند از حقیقت و کنه ادراک و توضیح بده که آیا ادراک یک پدیده مادی است که پیدا می شود در ماده موقعی که ماده به یک مرحله خاصی از تطور و تکامل می رسد اونطور که مادیین میپندارن، یا اینکه یک پدیده ایست مجرد از ماده و یک نوع دیگری است از وجود ورای وجود ماده و پدیده های ماده اونطور که معنای ادراک در مفهوم فلسفی متافیزیکیش است. من مارکسیه به صفت ها مدرستن مادیه تو اکد به طبیعت الحال علی مفهوم مادی لفکر و ادراک. مکتب مارکسیسم به عنوان اینکه یک مکتب مادی هست طبعا تأکید میکند که ادراک یک امر مادی است، اندیشه مادی را در ادراک تأکید میکند. کما یاد تو بهنان نصوص تالیه قبلا هم نقل کردن، باز هم این نمونه های نقل میکند. قال مارکس: لا یمکن فصل الفکر عن الماده المفکره، فکر را نمیتوان از ماده اندیشنده جدا دانست. فانها به الماده هی جوهر کل تغییرات، همین ماده جوهره و اصل همه تغییرات و پدیده هاست. پس اون هم یک پدیده است برای ماده و از ماده جدا است. قال انجز ان شعورنا و فکرنا مهما و هرالنا متعالیین لیسا سوا نتاج عضو مادی جسدی انتومت ما. شعور و فکر هر قدر متعالی به نظر برسند، یعنی فوق ماده، نیستند جز محصولی از یک عضو مادی جسدی که عبارت است از مغز. ان کل ما یدفع الناس الی الحرکه یمر فی ادمغتهم بالضروره. اون چه انسان را تحریک می کند به طرف حرکت و جنبش در دماغ انسان به ضروره می گذرد. یعنی آدم وقتی میخواد یک کاری انجام بده فکرشو میکنه، تصورشو میکنه و این تصور در مغزش منعکس میشه. حتی طعام و شراب، اللذان یبدعان به احساس الجوع و الاتش، که با احساس گرسنگی و تشنگی شروع میشه و اون احساسی است که مغز را درک میکنه. ان ردود فعل العالم الخارجی علی الانسان تعبر عن نفسها فی مخفه. عکس العمل های عالم خارجی روی انسان نمودار می شود، خود را نشان می دهند در مغز. یعنی عوامل خارجی وقتی در انسان اثر می گذارند، عکس العملشون در مغز ظاهر می شه، خودشون را در مغز نشون می دهند این عکس العمل ها. و تنعکس فی علی صورت احساسات و افکار و دوافع و ارادات. این عکس العمل ها به صورت احساس یا فکر یا انگیزه یا اراده ظاهر. قال جورج بولیتیر تبین العلوم الطبیعیه ان نقص تطور مخ احد الافراد و هو اکبر عائق امام تطور شعوری و فکره. این باب اگر نداشته باشه روشن میکنه، بابش مثل این که زیاد باشه. علوم طبیعی روشن میکنن که نقص تحول مخ یکی از انسان، یعنی اگر مخ اونطوری که باید تحول پیدا نکنه، سیر تکاملی متوقف بشه، ناقص باشه، این نقص تطور بزرگترین مانع است در راه تحول شعور و فکرش. یعنی ما از اینجا کشف میکنیم که فکر و شعور یک پدیده است مربوط به مغز، چون اگر مغز درست رشد نکنه و تحول پیدا نکنه، فکر و شعور انسان هم تحول پیدا نمی کنه. بعضی ها هستن در سنین بزرگی هم فکرشون و کارهاشون مثل بچه هاست، خیلی حرکاتشون بچگانه هست. اینا رو وقتی آزمایش میکنن میبینن مغزشون مثل مغز بچه ها میمونه. اون رشدی که باید مغز بکنه در انسانهای بزرگ در اینا رشد نکرده. پس از اینجا کشف میشه که فکر در واقع یک پدیده ایست مال مغز، رابطه ایست بین فکر و بین مغز. علوم طبیعی روشن میکنن که نقص تحول مغز یکی از افراد بزرگترین مانع است در راه تحول شعور و فکرش. و حاضری که حالت رو بلح نمیدم یا بله هست مسترش، این همون حالت بلحیست که بعضی ها دارن، قاعدتا بله باید دید. فلفکر، خب حالا از این چه نتیجه میگیم از این آزمایش؟ فلفکر نتاج و تاریخی و لتطور طبیعت. ما از اینجا میدهمیم که تحول طبیعت در سیر تاریخیش منجر شده به اینکه فکر پدیدار شده. چطور در انسان از ابتدای در یک فرد از اول بچگی وقتی رشد میکنه مغز موجب این میشه که فکر درش پیدا بشه، میفهمیم در انسانها، در انسانیت هم همینجوره. تاریخ انسانیت عبارت هست از تاریخ تحولات ماده. این تحولات که درش پیدا شده قبل از انسان، قبل از که به صورت این بشر فعلی در بیاد، این تکاملاتی که پیدا کرده موجب این شده که فکر به وجود بیاد. پس فکر چیزی جز نتاج طبیعت. بله، فلفکرون نتاج اون تاریخی جنده تطور طبیعه فی درجت عالیت من الکمال تتمثل لدل انواع الحیه فی اعضای الحس و الجهاز العصبی. اینم یتمثله باشه ظاهرا بهتره. نتاج طبیعت هست که نمودار می شود در انواع موجودات زنده، در اعضاء حسشون و جهاز عصبیشون، و علل خصوص در جزء الارقل مرکزی، مخصوصا در اون جزء عالی تری که جنبه مرکزیت داره، یعنی مغز. الذي يحكم الكائن العضوي كل كائن العضوي كله، اون جزئی که بر همه موجود زنده حاکم است. الا و هو المخ. قال رجی غافی ان التكون المادي للفكر يعرض علينا كما سوف نرى حججا يعجزر بالتصديق بالاقتناع بها. این که فکر تکون مادی داشته باشد، برهانها و دلیلهایی را به ما عرضه می دارد که بهتر قابل تصدیق و قانع شدن است. یعنی اگر این کسی بگه فکر مادی است، اونا یه براهین لابدن میارن. ما هم که میگیم فکر مادی هست، یعنی اونایی که میگن مجرده برهانی دارن، ما هم براهینی داریم. براهینی که مادی بودن فکر دارن، این براهین بهتر قابل تصدیقه، دلچسبتره، بیشتر قابل قبوله. این تیکه هایی که از کلمات اینها نقل کرده. لیس المفهوم الفلسفی هو المفهوم الوحید للادراک الذي يمكن تقديمه على صعيد البحث والدرس. راجع به مسئله ادراک ما بحثی میخوایم بحث کنیم، تنها مفهوم فلسفی نیست که قابل عرضه باشه. یعنی بحث هایی که درباره ادراک هست همه جنبه فلسفی نداره، ادراک با چیزهای دیگه هم ارتباط داره. مفهوم فلسفی تنها مفهوم ادراکی نیست که بتوان اون را در زمینه بحث و تدریس، در بحث و بررسی پیشنهاد کرد عرضه داشت. لأن الادراک ملتقى بكثير من البحوث و دراسات. مسئله ادراک محل التقاء بسیاری از بحث ها و بررسی هاست. و کل ولی کل دراسات من تلك الدراسات العلميه مفهوم خاص. هر نوع بررسی که در زمینه هر علمی انجام میگیره، یک مفهومی در این زمینه اعطا میکنه. الذي يعالج احدى مشاكل الادراك المتنوعه، اون بررسی هایی که میپردازد به یکی از مشکلات متنوع ادراک. یعنی ادراک مشکلات زیادی داره، هر کدوم از این مشکلاتش را یک قسمتی از علوم حل میکنه و هر کدوم یک مفهومی را در همون زمینی که کار میکنه به ما اعطا میکنه. و جانبا من اسرار الحیات العقلیت المثیره به غموضها و تعقیدها. اینجا من خیال میکنم این مثیره تعبیر خوبی نباشه، شاید اشتباه بود در چاپ. به نظر من اگر مصریه بود بهتر بود. و هر کدوم از این علوم یک قسمتی از اسرار حیات عقلانی انسان را که پر است از غموز و تعقید بیان میکنه. یعنی هر کدوم یک گوشه ای از اسرار حیات عقلانی را بیان میکنن، اون حیات عقلانی که پر است از غموض، از ابهام و پیچیدگی. المصیره ظاهرا من این معنای مناسب اینجا براش نمیفهمم. حیات عقلانی که برانگیزنده باشه خیلی تعبیر مناسبی نیست. احتمال میدم مصریه بوده، یعنی پر، غنی، ملی. حیات عقلانی که پر از غموض و تعقید است. برا و برای تلک المفاهیم العلمیت جمیعا المفهوم الفلسفی، بعد از همه این بحث هایی که در علوم درباره ادراک میشه، تازه اون وقت نوبت میرسه به بحث فلسفی که آیا این ارتباطاتی که بین بدن و جهازات بدن با ادراک هست، آیا خود اینها حقیقت ادراک هست یا ادراک یک امر مجردیست مقارنه با اینها. الذي يقوم فيه الصراع بين الماديه والميتافيزيه، اونجاست که جنگ بین مادی و متافیزیک در میگیره. فموضوع آن ایدن مثار لالوان شتا من البحوث الفلسفيه والعلميه. موضوع ادراک محل انواع مختلفی از بحث های فلسفی و علمی است. و قد وقع كثير من الكتاب والباحثين في الخطا وعدم التمييز بين النواحي التي ينبغي للدراسات العلمية أن تتوافر على تمحيصها وتحليلها وبين الناحية التي من حق البحث الفلسفي أن يؤتي كلمة فيها. بسیاری از اهل بحث و نویسندگان در اشتباه افتادند و خلط کردند بین این دو جهت، بین اون جهتی که علوم باید توضیح بدن و اون جهتی که فلسفه باید بیان کنند. بسیاری از نویسندگان در خطا افتادند و در عدم تمییز بین جوانبی که باید بررسی‌های علمی همکاری کنند تا اونها را تمییز بدن و تحلیل کنن، و بین اون ناحیه‌ای که حق بحث فلسفی است که سخن خود را در اونجا بگوید مثلا. و علا اساس هذا الخطأ قام الزعم المادی، بر اساس همین اشتباه هست که این پندار مادی مبتنی شده است. کدام پندار؟ اون که میگوید بأن الإدراك في مفهوم الفلسفية الميلافيزية يتعارض مع الإدراك في مفاهيم العلمية. مادیین خیال میکنند که تفسیری که متافیزیک ها برای ادراک میکنند با اکتشافات علمی ناسازگاره. میگن اینایی رو که شما میگید علم باطل کرده، شما میگید یک امر مجردی است و در عالم دیگری انجام میگه، این حرفا علم ثابت کرده که نفعی در مغز است و یک چیز پدیده مادی است، پس این دو تا تفسیر با هم نمیسازد. غافل از این که متافیزیک ها نمیگن ادراک با بدن و جهازات بدن بی ارتباطه، منطقه میگن اینها از شرایط و از مقارنات ادراک هست، نفس ادراک نیست. پس بعد از این که همه اینها را پذیرفتن، باز یا این بحث هست که آیا ادراک همین خود ایناست یا چیزیست همراه اینا. مطلوبشون هست
که تحقیقه از این در بدن بی
نه، اصلا این بحث فلسفی است. علم طبق تجاربی که میکنه میگه موقع ادراک اینا حاصل میشه، بیش از این نمیتونه بگه، چیز دیگری نیست، نمیتونه بگه. خب پس حالا جای این بحث میمونه که آیا این ادراکی که ما داریم همین فعل و انفعالات مادی است یا این چیز دیگری است، چه نفیه چه اثباته. بحث فلسفی است، علم نمیتونه اینجا بعد اظهار نظر بکنه. اینا خیال کردن همین که علم اثبات کرد که موقع ادراک یک فعل و انفعالات مادی انجام میگیره، نظر متافیزیک ها باطل میشه، در صورتی که نظر متافیزیک ها در طول اینها هست، یعنی بعد از پذیرفتن همه اینا باز جای این بحث هست که آیا ادراک هم نیست مادی ها مجرد. خطای مادیگین که میگویند ادراک در مفهوم فلسفی متافیزیکیش معارض است با ادراک در مفاهیم علمیش، این خطا روشن میشه. فقد رأینا کیفه یحاول جورج بولیتزیر ان یبرهن علی مادیت الادراک من ناحیت فلسفیه به دلایل العلوم طبیعیه. استدلالی که بولیتزیر میکرد این بود، میگفت چون که علوم اثبات کرده که نقص چیز تکامل مغز موجب نقص شعور میشه، پس میفهمیم که شعور یک امر مادی است. این استدلال علمی برای یه نتیجه فلسفی. دیدیم که چگونه میکوشد بولیتزیر که استدلال کند برای مادی بودن ادراک از ناحیه فلسفی، استدلال کند به دلایل علوم طبیعی. غیر از بولیتزیر هم همین کار انجام داده، فقط قام غیره به نفس محاولتی گیده. ولذلك نجب لزامن علینا ان نحدد الموقف الفلسفی فی المسئله لنقضی علی المخاملات الرامیت الی الخلط بین المجال فلسفی و المجال. از این رو ما لازم میدانیم بر خود که موقعیت فلسفی را در مسئله مشخص کنیم، تا اینکه بتوانیم اون کوشش هایی که به منظور خلط بین میدان فلسفی و میدان علمی انجام میگیره، اون کوشش ها و تلاش ها را از بین ببریم. و این اتهام تفسیر متافیزیل الادراک به مجافات العلم و منافاتی لحقایقی و مقدراته، و همینطور اون کوشش هایی که این عطف بر خلط است، یعنی الرامیت الالخلط و الرامیت الاتهام تفسیر متافیزیل الادراک، اون تلاش هایی که به منظور متهم ساختن تفسیر متافیزیکی ادراک انجام میگیرن. متهمش میکنن به چی؟ به این که از علم کنار گرفته و منافات دارد با حقایق و مقررات علمی. و علا آزا سنقوم به تصفیت للموقف العام تجاه الادراک، یک تصفیهی یعنی صاف کردن و هموار کردن موقعیت کلی را در مقابل ادراک ما صاف و هموار می‌کنیم. و نلقی علا الوان البحث العلمی شیئا من الضوء، بحث های علمی هم را تا حدی روشن می‌کنیم که چه نتایجی در زمینه ادراک داشته. یحدد لنا نقاط اختلافنا، این چنین تصفیهی را انجام میدیم تا مشخص کند برای ما اون نقطه اختلافهایی که با مادیگین به طور کلی و با مارکسیگین به طور خصوصی داریم. کما یحدد لنا النواهی التي يمكن للدراسات العلمیه ان تمسها و تبحثها، همینطور مشخص کند برای ما اون جانبهایی از دراسات علمی را، معذرت میخوام، اون جانبهایی از بحث را که امکان دارد برای دراسات علمی که با اونها تماس بگیرد و درباره اونها بحث کند. یعنی روشن میکنیم که بررسی های علمی تا کجا میتونه پیش بره در مسئله ادراک، با چه قسمت هایی از مسئله ادراک ارتباط داره. حتی یصبح من الواضح ان هذه الدراسات لا يمكن اعتبارها مستمسكا للماديه، تا روشن شود که این بررسی های علمی را نمیتوان مستمسکی برای مادیگین شمرد. فی معترک حل فکری الذی تخوض روم المتافیزیک، در اون نبرد فکری که با متافیزیک ها دارد، در اون نبرد فکری درگیر میشود. فی سبیل وضع المفهوم الفلسفی الاکمل للادراک، اون نبردی که با متافیزیک ها دارد در راه این که یک مفهوم فلسفی کامل تری برای ادراک قرار بدهد وضع کند. و قد المعنا فی ما سبق الى تعدد تلک النواهی التي مستها تلک البحوث العلمیه و عالجتها من الادراک، قبلا هم ما اشاره کردیم به نواهی مختلفی که با بحث های علمی ارتباط دارد یا بحث های علمی با اونها پرداختن. لتعدد ما یتصل به جوانبه المختلفه من علوم، این که میگیم مسائل مختلف، نواحی مختلفی هست، به خاطر این که ارتباطاتی که با علوم مختلف دارن، چون جهات مختلفی ارتباط دارد، اینه که بحث های مختلفی هم باش ارتباطی دارد. یا به خاطر این که علوم مختلفی ارتباط داره با مسئله ادراک، یا به خاطر این که حتی یک علم هم مکتبهای مختلفش به صورتهای مختلفی با این مسئله برخورد کردن. مثلا روانشناسی مکتبهای مختلفی که داره که بعدن میفرمان سه تا مکتب رو اسم میبرن، این مکتبهای مختلف باعث این شده که با مسئله ادراک از دیدهای مختلف از کنن که قضاوت کنن. بل لتعدد المدارس العلمیه من العلم الواحد التي عالجت كل واحده منها الادراک بمنظارها الخاص، بلکه مکتب های علمی مختلف از یک علم که هر یک ادراک را با دیدگاه و با عینک خاص خودشون بررسی کردن. فهناک بحوث فیزیای و کیمیا، یک قسمت از بحث ها بحث های فیزیک و شیمیایی است، بحث هایی که یا مربوط به علم فیزیک یا شیمیست یا توهمن مربوط به جهات مختلف این دو علم. تدرس جانب من جوانب الادراک، یه بحث هایی است که یک قسمت از مسائل ادراک را بررسی می کنند. و هناکل فیزیولوژیا، یه بحث های دیگری است که مربوط به فیزیولوژی است. فیزیولوژی اندام موجود زنده را مورد بررسی قرار میده، کار به فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی نداره. فیزیک فقط ظواهر ماده را بررسی میکنه، کار به زنده و مردگیش نداره. شیمی فعل و انفعالاتی که بین اشیا واقع میشه و ماهیت این شیء را تغییر میده، اونا را بررسی میکنه. فیزیولوژی موجودات زنده را بررسی میکنه، وظایف الاعضا. و همینطور فیزیولوژی تأخذ به حظها من الدراسه، بهره خود را، سهم خود را از این بررسی می گیرد. و هناك ایضا از سیف و زیاب مختلف مدارس ها، همینطور روانشناسی با مکتب های مختلفش که گفتن مدارس علمیه یک علم، منظورشون همین مکتب های روانشناسی، روانشناسی هم با مکتب های مختلفش از مکتب استبطانی یعنی مکتب درونگرایی. در روانشناسی دو نوع مکتب مشخص الان هست، البته یک قسم دیگه هم بوده که تقریبا میشه گفت مجموعا سه مکتب مهم. یه دسته از روانشناس ها، البته همه اینا باز توجه داشته باشید مسئله روانشناسی علمی است، علم روانشناسی غیر از معرفت النفس و فلسفه یا فلسفت النفس. اینجا که ما میگیم روانشناسی به عنوان یه علم تجربی، یعنی علمی که میشه انسان با مقدمات تجربی و حسی دربارش قضاوت. سه مکتب مختلف، یه دسته از اینا میگن که از راه استبطان و درونگرایی باید روان بشناسه، یعنی هر کسی خودش فرو بره در حالات روحی خودش تأمل کنه، در باطن خودش تأمل کنه تا ببینه حالات روحیش چیه. همون اندازه ای که شخص در درون خودش میگابه، اینها در واقع یک تجربیات داخلی است که انسان در روح خودش انجام میده و از اینها میتونه روان رو بشه. این یه مکتب. یه مکتب دیگه نقطه مقابل ایناست، میگن به حالات درونی نباید کار داشت، ما باید یک انسان دیگری را مورد مطالعه قرار بدیم، روی حالات مختلفی که برای یک شخص دیگری پیدا میشه از روی اونها قضاوت کنیم. اینا هم مدرسه سلوکی هست، مکتب سلوکی اینجوری. و یه مکتبی هم هست که رابطه روانشناسی را با فیزیولوژی مورد بررسی قرار میده، یعنی حالات روحی را میخواد با حالات بدنی توجیه کنه، علل مختلفی که در روح انسان حالات مختلفی پیدا میشه عللش در واقع فعالیت های فیزیولوژیکی بدن هست. این سه مکتب مختلف مهم روانشناسی است. مدارس مختلف روانشناسی از مکتب استبطانی یا درونگرایی، مکتب سلوکی یا رفتاری، مکتب وظیفی یعنی مکتبی که وظیفه و وظایف الاعضا سر و کار داره یا فیزیولوژیکی به اصطلاح، و غیر عام مدارس علم نفس، تتوفر جمیعاً على درس جوان و عدید من الاعزاز، همه اینها فعالیت میکنند، همکاری میکنند برای اینکه قسمت های مختلفی از ادراک را بررسی کنند. و یجیع بعد از ذلک کله دور علم النفس الفلسفی، بعد از همه اینها اون وقت نوبت میرسه به علم النفس فلسفی یا فلسفه النفس، لیتناول الادراک من ناحیته خاصه، تا ادراک را از همون ناحیه ای که مخصوص به فلسفه هست مورد بررسی قرار بده. و یبحث اما اذا کان الادراک فی حقیقتی حالتا مادیتا قائمتا بالجهاد العصبی و حالتا روحیتا مجددتا، اون وقت بحث کنند در این کار ادراک حقیقتش یک حالت مادی است که قائم به دستگاه عصبی یا یک حالت روحی مجدد. و فی ما یلی نبع نقاط علی الحروف فی تلک النواحی متشعبه، قبلا ما اشاراتی به این مطلب گفت کرده بودیم، در واقع حروف بی نقطه‌ای نوشته بودیم، حالا میخوام این حروف بی نقطه‌ای که گفتیم نقطه بزنیم و مشخصش کنیم، روشن‌تر کنیم. در این بحث‌های آینده نقطه می‌ذاریم روی اون حروف در نواحی مختلف، به مقداری که یونی رو لنا طریقنا فی البحث، که روش ما رو در راه ما رو در بحث روشن کند. البته نمی‌خوام اینجا بحث‌های مثلا فیزیولوژی بکنیم یا روانشناسی بکنیم، همون قدری که راه ما رو در بحث روشن کند یه نقطه هایی روی این حروف میزنیم. و یوبه موقفنا من المادیت و المارکسیه، موقعیت ما را در باره ماتریالیسم و مارکسیسم روشن کنند. الادراک فی مستوی فیزیای و کیمیا، پس ما رابطه ادراک را با هر یک از این علوم بررسی میکنیم، یکی رابطهش با علم فیزیک و شیمی. فیزیک تا اونجایی میتونه درباره ادراک بحث بکنه که یک فعل و انفعالات مادی در ظاهر ماده حاصل بشه، یعنی ببینه انسان در موقعی که یه چیزی رو درک میکنه چه چه فعل و انفعالی در ظاهر از کنم ماده حاصل میشه، صرف نظر از تجزیه و تحلیل عناصر حالت مربوط به شیمی هست. ببینه مثلا یه جزئی از بدن انسان را مورد مطالعه قرار بده، ببینه چه عامل خارجی در این اثر میکنه و چه تأثری در این پیدا میشه. این مربوط به فیزیک. تا کجا میتونه مطالعه کنه؟ مثلا موقعی که انسان یه چیز را میبینه، فیزیک میتونه بیاد دستگاه چشم انسان را مورد مطالعه قرار بده، ببینه در مقابل عوامل خارجی چه تأثیراتی در این دستگاه پیدا میشه. مثلا وقتی نور میتابه در شبکیه چشم چه فعل و انفعالاتی انجام میگیره. تا اینجا مربوط به فیزیک. پس میتونیم بگیم که فیزیک این قسمت از ادراک رو روشن میکنه که در اثر تابش اشعه نور به پرده شبکیه چشم عکسی از یک موجودی که در مقابل او قرار گرفته روی شبکیه میفته، عینن کاری که دوربین عکاسی انجام میده. بحث درباره دوربین عکاسی یه بحث فیزیکی است، یعنی تابیدن نور، نوری که خورده به یک جسمی و منعکس شده به یک پرده شفافی چه جور روی اون عدسه یا روی اون پرده شبکیه منعکس میشه. اینو فیزیک توضیح میده، شفافی چه جور روی اون عدسه یا روی اون پرده شبکیه منعکس میشه. اینو فیزیک توضیح میده چطور میشه که اون صورت یک جسمی در شبکیه چشم ما میفته. از نظر فرمان فیزیکی اینو میتونه رو کنه. ادراک در سطح فیزیک و شیمی. بحث‌های فیزیک و شیمی در سطح خاصشون می‌پردازند به پدیده‌های فیزیکی شیمیایی که همراه با عملیات ادراک است، همکاروان است با عملیات ادراک در بسیاری از اوقات، مثل انعکاس اشعه ضوئی مرئیات و تأثر یافتن متأثر شدن چشم سالم در اثر امواج الکترومغناطیسی، اهتزازات کهربایی مغناطیسی. یعنی در اثر امواج الکترومغناطیسی چشم چه جور تأثیراتی پیدا می‌کنه. این مربوط به فیزیک. و تغییرات کیمیایی التي تحدث بسبب ذلك، بعد از این که این امواج تابید و تأثیر کرد در چشم، یک فعل و انفعالات شیمیایی هم حاصل میشه. یعنی موادی هست اینجا تجزیه و تحلیل میشه، ترکیب میشه، تجزیه میشه، اینم یه فعل و انفعالات شیمیایی است. بعد از تابیدن این امواج اینجا حاصل میشه تغییرات شیمیایی که به سبب این انعکاس حاصل میشه. و انعکاس الموجات صوتیه من المسموعات، این در مورد ابصار. در مورد شنیدن هم همینطوره. فیزیک رابطه بین صوت را با عرض کنم که شنیدن روشن میکنه که صدا وقتی چند روز ارتعاش داشته باشه، فرکانسش چقدر باشه، چه تأثیری در پرده گوش میداره و چه تأثیری حاصل میشه و در نتیجه شنیدن همراه با چه فعل و انفعالات فیزیکی است. اینا فیزیک میتونه روشن کنه. این انعکاس موجات صوتی از مسموعات. یا در مورد ادراکات دیگه از قبیل بوییدن، چشیدن، لمس کردن، در موقعی که یک بویی را ما درک میکنیم، عرض کنم که علم میتونه روشن کنه که این بو در واقع یک ذرات خیلی ریزی است که از اجسام عرض کنم که جدا میشه و وارد حس بویایی ما میشه و یک نوع ترکیبی با اون در حس حاصل میشه، تأثری اعصاب ما از اونها پیدا میکنه. اینا رو فیزیک و شیمی میتونه روشن کنه. و ذرات کیمیاییه از صادرت عن الاشیا، اون ذرات شیمیایی ریزی که از اشیا صادر میشه، از اشیایی که بودار هستن یا طعمدار هستن. و ما این آزالک من منبهات فیزیاییه و تغییرات کیمیاییه، همینطور منبهات و تغییرات فیزیکی شیمیایی دیگری که در موقع ادراک حاصل میشه. فکل حاضر احداث تضع فی حدود اختصاص فیزیای و کیمیا، این مسائل در حدود تخصص فیزیک و شیمی است. یعنی فیزیک و شیمی متخصص هستند که این پدیده ها رو روشن کنند و توجیه کنند. و فی مستوى نشاطهم العلمی، در سطح فعالیت علمی این دو علم است. اما اینکه حقیقت ادراک چی هست، رابطه به فیزیولوژی نداره. ال ادراک فی مستوى فیزیولوژی ها فی ضوء التجارب الفیزیولوژیه استکشفت عدت و احداث و عملیات تداخی اعضاء الحس و فی الجهاز العصبی به ماهی دماغ. در پرتو تجربه های فیزیولوژیکی وظایف الاعضایی، تعدادی از پدیده ها و فعالیت ها کشف شده که در اعضای حس و در دستگاه عصبی که مشتمل بر مغز هست انجام میگیره و حادث میشه. و هیه این پدیده ها و این کانت ذات طبیعت فیزیاییت کیمیاییه، این پدیده ها گرچه طبیعت فیزیک و شیمیایی دارد، یعنی خاصیت این داره که از نظر علم فیزیک مورد بررسی قرار بگیره یا خاصیت شیمیایی هم داره، اما فیزیولوژی از اون جهتی که مربوط به فیزیک و شیمی هست بحث نمی کنه. ولیکن ها فی نفس المغز تمتاز را علا تلکر عملیات به کونها احداثاً تجری فی جسم حیین، این خاص این امتیاز رو دارن که این عملیات فیزیک و شیمیایی در یک جسم زنده حادث می شود و رابطه با موجود زنده دارن. فهیه ذات و سلطن به طبیعت الاجسام الحیه، از این جهت ارتباط دارد با طبیعت موجود زنده. پس باید علم فیزیولوژی درباره اون بحث کنه. نه، اون اصلا کار موجود زنده نداره. اگر انسان بمیردم، انسان مرده، شما چشمشو در بیاری، اینا رو همین انعکاسات هستید، عدسی هست و اصلا دوربین عکاسی، عدسی چشم را و پرده شبکیه رو شما در مقابل یه جسم نور بهش بتابید، اینا رو همین صورت روش حاصل میشه، چه مرده باشه چه زنده. حالا بعد اینا از بین بره، فاسد بشه، دستگاه به هم بخوره، بعد از سالها یه حرف دیگه ایست. نه، میگه اون حالت شیمیایی که حاصل میشه علم شیمی بررسی میکنه، اون نمیداره بگه درک یعنی چی. اون میگه که من میبینم این جسم بودار یه چیزی ازش بلند میشه، یه ذرات ریزی و اعصاب بویایی در این از این متاثر میشه. همین، این اختصاص داره به موجود زنده. یه پیرو انکارات شیمیایی یعنی بعد از مردن شما میفرمایید عکس در عدسه نمیفته؟ بس ملاحظه بفرمایید که میفته. پس دوربین عکس میفته. هیچ فرق نداره. بله، درک نمیشه. فعل فیزیکیش حاصل میشه. و بعد استطاعت خوب. پس معلوم شد که فیزیولوژی در چه جهتش بحث میکنه؟ از اون جهت که به موجود زنده ارتباط داره. حالا چیکار کرده؟ استطاعت الفیزیولوژیا به کشوف حاصل که ان تحدد الوظائف الحیویت للجهاز العصبی. فیزیولوژی با این اکتشافاتش توانسته است وظایف زنده دستگاه عصبی را، وظایف حیاتی دستگاه عصبی را مشخص کند. و ما لاجزای مختلفه من خطوط فی عملیات الادراک، و اجزای این دستگاه، اجزای مختلف این دستگاه از اعصاب و مغز و مخچه و این حرفا، این اجزا مال اجزای مختلفه من خطوط، چه خطوطی در عملیات ادراک دارند، یعنی چه نقش هایی در عمل ادراک دارند، اینها را علم فیزیولوژی مشخص کرد. مثلا فلمخ ینقسم به موجبه ها الى اربعه خصوص. به اساس این اکتشافات فیزیولوژیکی مخ به چهار قسمت تقسیم میشه. هی الفصل جبهی، یک بخشی که در پیشانی قرار داره، بخش مقدم مغز. و الفصل جداری، یکی هم جدار مغز. و الفصل صدغی، اون قسمتی از مغز که چیز هست موازی با صدغه این هست، گیجگاه، موازی با گیجگاه این. والفصل مؤخری، بخش مؤخر مغز در عقب سر قرار گرفته. چهار قسمت مغز رو چهار قسمت تقسیم می کنه. مقدمش همون جبهی جداری پوسته مغز روی مغز فرد. ولی کل فصل وظایف خود فیزیولوژیه، هر بخشی یه وظایف فیزیولوژیکی خاصی داره. فن مرافض الحرکیه تفعو فی الفصل جبهی. البته در طبیعات قدیم هم تقسیماتی برای مغز میکردن، ولی اون وقت تجارب دقیق نبوده که کاملا مشخص کنه. تو طبیعات قدیم شاید کنم که کتابی فلسفی هم ایستایی نوشتن، ولی اینا تجربیات دقیقی و ابزارهای دقیق انجام گرفته به فاقود بیشتری قابل اطمینان. مراکز حرکت در قسم بر بخش مقدم مغز قرار داره. ول مراکز الحسیه التي تتلقى الرسائل من الجسم تقع في الفصل جداری. مراکز حسی مغز که پیام ها را از جسم دریافت می دارد اینها در بخش جداری مغز است. و کذلك حواس لمس و ضغط، حس لامسه در همین قسمت جدار است و حس فشار، احساس فشار کردن، اینم را یک حس خاصی می دونند فیزیولوژیست های جدید. سابقا اینا را همه را جزء حس لامسه می دونستن، گرمی و سردی و نرمی و خشونت و فشار اینا را می گفتن که مربوط به لامسه است. ولی حالا میگن که احساس فشار عرض کنم که از راه گوش حاصل میشه و یک حس خاصی است و در قسمت جدار مغز قرار داره. مغز گوش فشار نه فشار هوا و اینا رو باشه نمیدونم، منظور فشاری که روی جسم باشه فکر نمیکنم باشه، نمیدونم. حالا اجمالا میگم چیزی به حس فشاری قائل هستن که انسان فشار رو درک میکنه و این یه مرکز خاصی در جدار مغز. بله اینا به کتاب‌های فیزیولوژی مراجعه کنید. اما مراکز ذوق و شمع و سمع الخاصه، مرکزهای اختصاصی چشایی و بویایی و شنوایی، فتقوم و فلفست صدقی، در بخش صدقی مراجعه. بله خاص صفت برای مراکزی هست، یعنی مرکز اختصاصی هر یک از اینها. اشاره به این است که اینا جدا هست، نه اینکه ذوق و شمع باقی است در جدا. هر کدوم از اینا یه مرکز خاصی داره، ولی اون مرکزش همه اینا در جدار مغزه. جدار مغز یک پوسته است، هزارها فعالیت درش انجام میگیره، مربوط به قسمت‌های مختلفی، حافظه، ذاکره، عرض کنم که شامه، ذائقه، همه اینا مربوط به این قسمت هست. خیلی حساس. فیهین تقوم المراکز البصریه فی الفصل مؤخری، در حالی که مرکز ادراک بصری در قسمت مؤخر مغز قرار دارد. این آقای رزاله کنند تفاصیل این آقا را فیزیولوژیک تشکیل و یستعمل عادتا للتوسل الى الحقایق الفیزیولوژیه فی الجهاز العصبی احد المنهجین الرئیسیین فی الفیزیولوژیا. خب فیزیولوژیست ها از کجا میفهمند که بین ادراک و بین فلان قسمت از مغز یه رابطه ای هست؟ دو راه وجود داره. یه راه اینه که میان اون قسمت مغز رو بر میدارن، یه قسمت خاصی از مغز رو میبرن، ببینن چه عکس العملی در موجود زنده پیدا میشه. این سابقا این کار میکردن. حالا یه روش دیگری بهتر و ساده‌تر پیدا شده و اون این است که میان اشعه خاصی میتابونن به قسمت‌های مختلف مغز تا ببینن در اثر اون که یک مثلا تأثیر فوق‌العاده ای روی اون قسمت بگذاره، ببینن چه اختلالی در ادراکات انسان پیدا میشه. ما میفهمند که چون این قسمت از مغز مختل شده، در فلان قسمتی از ادراک ظاهر شده، ما میشه رابطه ما فیزیولوژیکی در جهان یکی از دو روش اساسی در فیزیولوژی انجام میشود، استعمال میشود. یکی استئصال، یکی تنبیه. استئصال یعنی قطع کردن، بریدن، ریشه‌کن کردن. تنبیه یعنی ایجاد حساسیت، ایجاد وارد کردن شوک، شوکه کردن. ففی المنهج الاول تستعصل اجزاء مختلفة من الجهاز العصبی. در روش اول میان یک قسمت های از جهاز عصبی را میکنن، میبرن. ثم تدرس تغییرات و سلوک الناجمه عن ذلك، تغییراتی که در اثر این پدید می آید مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. و فیلم منهج ثانی تنبه مراکز و محدودتون فی لحاء المخ، مرکزهای محدودی را در همین جدار مغز مورد عرض کنم که تنبیه قرار میدن، یعنی حساسیت دارش ایجاد میکنن، شوکش میکنن به وسایل کهربائیگه با وسایل الکتریکی. ثم تسجل التغیرات الحسیه بالحرکیت الذی تنجم عن ذلک، تغییرات حسی و حرکتی که ناشی از این میشود اونا را ثبت میکنن، ببینن چه تغییراتی پیدا میشه، اون وقت میفهمن که این تغییرات چه رابطه با مغز داره. دیگه بیشتر نمیرسیم بکنیم، وقت گذاشتیم.